آقای براری از شهر قدس هم یک شهروند مسئولیت پذیر هستن، گفتن خواهش میکنم به مردم بگیم ماشینشون رو بیرون نیارن، خواهش میکنیم با همه این تک سرنشینا هوا دوباره آلوده میشه، بدبختیش واسه خودمونه. خیلی ممنونیم از اینکه قلبتون برای شهرتون و برای اول از همه خانواده خودتون میتپه، چون این هوا رو هممون باید تنفس کنیم دیگه. سپاسگزارم از پیام‌های گرم و صمیمی شما به سعادت آباد و 3094. اما رسیدیم به ایستگاه پاییز. میان این پاییزهای آشفته و زرد از رنگ برگ ها خواهم گفت، از سپیدی یاسهایی که رفتند، از خاکی که خابیده و جوانه‌ای که سبز نشده، جلگه هایی که رو به یخ زدگی است و باران های بی تکلیف. جواب مرا بده ای خورشید که چه زمان نورت به کمال بر زمین پهن خواهد شد. پرندهی خواهم شد، پرندهی خواهم شد، بر بالای بامها خواهم رفت، شکفه خواهم کرد، جنون طبیعت را سرزنش می کنم و جاودانگی زمین را می ستایم. غروب آفتاب را نظاره می کنم و بر پاییز رشک می برم. جرقه های آتشین سرما را لمس می کنم و برای برف نیامده کفش هایش را جفت خواهم کرد. دور نیست زمستانی سپید و سرمایی که با چشم های من آشناست.
سر به زیری و ساده گذره، هیچ توفانی به موی تو نیفتاده. چجوری وقتی که دنیا زیر شلاغ پاییزه، گلای سری تبتا توی پاییزم نمیریزه. بگو باروی بارونی چجوری ساده میتونی که گنجشگای این شهر رو بالالایی بخوابونی. یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکون میده. به من نگاه کن، چشمات به من راهو نشون میده. ترسیدی تو عشقو یاد من دادی، تو دستامو گرفتی و لبه تیغ راه افتادی. چقدر خوبه که میتونی قدم به ما بردادی، که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری، که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری. بگو بانوی بارونی که دنیا رو تکون میده. به من نگاه کن، چشمات به من راه و نشون میده.
بانوی بارونی رو شنیدید با صدای با احساس علی لهراسبی. با این حس و حال قشنگ بارونی یک گذر میندازیم بر تهران.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه آتش در عمارت قاجاری. محمد ابراهیم آبدارچی ناصرالدین‌شا که سریع پله‌های ترقی را طی کرد و لقب امین السلطانی را گرفت، در لاله‌زار تهران قدیم باغ‌ها و خانه‌هایی را ساخت که بعد از او فرزندش در یکی از آنها ساکن شد. میرزا علی اصغرخان امین السلطان که در بالا رفتن از پله‌های ترقی در دربار دست پدرش را از پشت بست و صدر اعظم ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد شاه شد. تاریخی ترین خانه باغ را او برای سکونت انتخاب کرد. امین السلطان دوم در سال 1295 بخشی از باغ را به رحیم اتحادیه تبریزی که مالک زمین‌های جلالیه بود فروخت. بقیه باغ هم در طول زمان به سینما، دکان و جزین‌ها تبدیل شد. پس از مرگ رحیم اتحادیه، خانه باغ دوران قاجار در 1313 به دست وراث افتاد. این عمارت یکی از زیباترین و نفیسترین معماری‌های دوران قاجار را دارد و طی دوره‌های مختلف در آنجا تصمیم‌های سیاسی مهمی گرفته شده است. وسعت این خانه در دوران قاجار بیش از امروز بوده و بخشایی از بنای آن با سپری شدن سال‌ها تخریب شده است.
اینجا تهرون آقا، هیچ کجا تهرون نمیشه، کل شهر اصفهان دروازه شمرون نمیشه. زیر چارچوب قدیم، زیر چارچوب قدیم، آی میچسبه تو بهار شغله های کریم. ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. لای لای لای، از تو چارچوب رد میشه فضل بلون، اون یکی تار میزنه، اون یکی بوستادان توری، قنچه های نوبهار این کشاز و وصل یار، پرس هر شب میزنن طول و عرض لارزان. ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. لای لای لای.
از محمد ابراهیم میگفتیم، آبدارچی ناصرالدین شاه که سریع پله‌های ترقی را طی کرد و لقب امین السلطانی را گرفت. در لاله‌زار تهران قدیم باغ‌ها و خانه‌هایی را ساخت که بعد از او فرزندش در یکی از آنها ساکن شد. میرزا علی اصغرخان امین السلطان، او صدر اعظم ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد شاه شد. تاریخی ترین خانه باغ را برای سکونت در همان لاله‌زار انتخاب کرد. خانه امین السلطان که به اتحادیه فروخته شد، رحیم اتحادیه تبریزی مالک زمین‌های جلالیه خانه، خانه اتحادیه نام گرفت. خانه اتحادیه همچون دیگر خانه‌های دوره قاجار اندرونی و بیرونی دارد و از دو جهت درهای ورودی و خروجی برای آن تعبیه شده است. از بناهای اصلی خانه که مربوط به دوران قاجار است، فقط عمارت چندگانه شمال غربی این خانه پا بر جا مانده است و باقی ساختمان‌ها در دوره‌های بعد قد علم کردند. نخستین بنایی که در این خانه توجه برانگیز است، ساختمان کوچک و شکیل و دیدنی سمت راست باغ است. در بالای ورودی آن به طول 2 متر مقرنسکاری چشم نوازی با بهره‌گیری از گچ دیده می شود. از دیگر بخش‌های دیدنی خانه، سردر آجوری آن از سمت ورودی خیابان لاله‌زار است. فانوسخانه اتحادیه درست در ابتدای ورودی آن قرار دارد، جایی که فانوس‌های روشن راه را پیش پای مهمانان و اهل خانه روشن می کرده است. درباره فانوسخانه و خانه اتحادیه می گویند رحیم خان اتحادیه خانه میرزا اصغرخان امین السلطان را خرید و بخشی از خانه از سال 1331 به بعد دست حزب توده افتاد و محلی شد برای تبلیغات این حزب. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 کودتاچیان سر و ته خیابان را بستند و خانه را به آتش کشیدند. سیر ویرانی‌های این خانه بعد از ترک آخرین اعضای خاندان اتحادیه از آن ادامه پیدا کرد. این خانه تنها باغ به جا مانده از باغ‌های لاله‌زار قدیم است. خانه اتحادیه در منطقه 12 تهران است و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
منم که رسوا دلم شکست مینای دلم ز شهر خود کرده مرا همین دل کشیده تا دشت جنون مرا همین دل چه حاصل سخن که این دل نبوده هم زبان من فقان از این خموش غافل که نشنود فغان من خدا خدا کنم که یک دم غمش مرا رها کند مرا راز دست این هم اگر کند خدا کند
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
Thank you. صد ثانیه با کتاب.
از نظر قرآن یکی از سرمایه های سعادت و موفقیت در انسان توکل است، ولی نقطه مقابل آنهایی که با اخلاقیات مذهبی به طور کلی مخالف هستند سخت به مسئله توکل حمله می کنند و با یک لحن خیلی شدیدی می گویند اینها را افرادی خلق کرده و بر مردم عرضه داشته اند که هدفشان این بوده که مردم را تنبل و بیار و بیکار بار بیاورند و می خواستند مردم را نوعی تخدیر کرده باشند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب گفتارهایی در اخلاق اسلامی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. این کتاب مشتمل بر 5 جلسه سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری در انجمن اسلامی پزشکان درباره برخی مفاهیم اخلاقی اسلام، یعنی توکل، رضا، صبر و طول امل می باشد. استاد مطهری در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت به نظام اخلاقی اسلام و لزوم طرح صحیح مفاهیم اخلاقی برای جلوگیری از سوء برداشت و تفسیر نادرست آنها اشاره می کنند. مطالب این کتاب در راستای همان نظریه و در تکمیل آن مباحث است. کتاب گفتارهایی در اخلاق اسلامی از سوی انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.
سیزده و 17 دقیقه است. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم با موضوع حریم شخصی در فضای مجازی. خب بریم چند تا پیامک بخونیم از پیامک هایی که شما عزیزان برای ما فرستادیم به 3094. آقای رضا حکیمی گفتن ممکن آدم عکس یا فیلم بذاره تو فضای مجازی، تا اونجا که بقیه بیان ببینن اشکال نداره، ولی اگر ازش سوء استفاده کنن یا بدون اجازه جای دیگه منتشر کنن اون وقت میشه تجاوز به حریم شخصی. مخالفم با اونایی که میگن نباید تو فضای مجازی چیزی بذاریم و بعد توقع داشته باشیم که حریم شخصیمون حفظ بشه.
فکر نمی کنم ایرادی داشته باشه، اما خب میبینیم که یه سری صفحه‌ای هستن که خب بازن و اینا قفلی نیستش، خب عکسای شخصیشون رو میذارن و خیلی چیزای خصوصی. به نظر من راجع به اینا دیگه واقعا نمیشه هیچ حقی رو داد که اگر بر فرض مثال عکساشون رو از پیجشون بخوام بگیرن و حالا یه سری کارهایی بخوام انجام بدن، نمیشه که حالا انتظاری رو داشت که بگیم که چرا این کارو کردن، چون که وقتی خب کسی که میاد به این صورت به اشتراک میذاره باید منتظر عواقبش هم باشه. اما اگر که خب حالا به صورت محدود و خصوصی باشه فکر نمی‌کنم به نظر من ایرادی داشته باشه.
خیلی ممنون از تلفن شما، اما من یه خورده با شما مخالفم، به خاطر اینکه ممکنه یک نفر اشتباه کنه، یه کار اشتباه انجام بده، حالا یه عکسی بذاره، یه فیلمی بذاره، اما این دلیل نمیشه که ما اجازه بدیم به خودمون که از اون عکس یا فیلم سوء استفاده کنیم چون اون آدم اینو گذاشته تو فضای مجازی. آخه اخلاق کجا رفته بابا؟
والا عکسایی که خصوصیه خب اولا نباید بذارن تو فضای مجازی، وقتی هم که دیگه گذاشتن دیگه مجبورن، فقط خودشون شرمندگی اونو همین بود.
حسن آقا هم نوشته مثل این که آدم بگه یه چاله وقتی جلوی آدمه خب آدم مجبوره بیفته توش. مجبور نیست که، راست میگن، مجبور نیستیم بیافتیم تو چاله، مجبور نیستیم به حریم شخصی آدم ها تجاوز کنیم چون اونا حریم شخصشون رو اووردن گذاشتن تو فضای مجازی. چی بگم دیگه؟
یه بعضی از مسائل اجتماعی که واقعا خیلی نیاز مسئولیت اجتماعی احساس بشه خیلی خوبه اتفاقا یه چیزی بگیم، یه عکسی بذاریم که همه بر اون مسئله بیان نظر بدن و بتونیم از جمع نظراتشون تا بتونیم به گوش یک مسئول برسونیم، به خصوص مسائل مختلف محیط زیستی. این مسئله خیلی به اصطلاح بابه، اما تو مسائل شخصی من این کارو نمی‌کنم. مثلا لزومی نداره که من بیام چه از خودم بنویسم. من فکر میکنم این منتهای تنهایی یه آدمه که بخواد این کارو انجام بده. بهتره بریم کار گروهی بکنیم و این کارو نکنیم. فضای مجازی اصلا امن نیست و حد و حدود رو هم رعایت نمی‌کنه.
خانم، حالا چه اشکالی داره اگر یه کسی تنهاست، دوستی هم نداره، از طریق فضای مجازی تنهاییش پر بشه، بیاد حال احوالشو بنویسه، دیگران هم بیان باهاش صحبت کنن، بهش دلداری بدن؟ من که مشکلی نمیبینم. حالا البته این چیزی که شما گفتین، پیدا کردن دوست تو فضای واقعی که دیگه اصلا ایدئاله، ولی حالا اگه نبودم اینم راه خوبیه. خانم پریسا گفته بستگی به خودمون داره، وقتی صفمون بازه نمیشه انتظار رعایت داشته باشیم. آقای یا خانم جمالی هم گفتن به هر حال آدمای بی اخلاق و بد اخلاق زیادن، پس باید خودمون مراقب حریم خصوصی خودمون باشیم. آقای احمد رضا میر همراه همیشگی رادیو تهران هم گفتن سلام خانم محمدی، تجاوز یعنی کار بدون مجوز، مجوز یعنی اجازه، هر کاری بدون اجازه قبیحه. درود بر شما، سپاس از شما و همراه میشیم با سرکار خانم گیلی. بخش دوم گزارش ایشون رو میشنویم.
سپاسگزارم از همکارانم در استودیو پخش رادیو تهران که فرصت دیگر رو در اختیار من قرار دادن تا گفتگو گزارش دیگر رو تقدیم شما بکنیم. ریتم ما تنده، کلام من تنده، برای اینکه کار با فضای مجازی هم خیلی تنده نیست آقا.
بله همینطوره، روز به روز در حال افزایش استفاده از فضای مجازی و بله همینطوره.
برای شما چطور افزایش پیدا میکنه روزانه یا نه؟
من چون خیلی مشغله زیادی دارم و فرصت زیادی ندارم، روزانه شاید نیم ساعت، شاید یه ربع، بیشتر وقت ندارم برای فضای مجازی.
حریم خصوصی در فضای مجازی به چه معناست؟
والا متاسفانه این فرهنگ تو ایران هنوز جا نیفتاده، چون یه موضوع جدیدیه بحث فضای مجازی و مردم خیلی آشنایی ندارن با این محیط، در حالی که این محیط مثلا من خیلی ها رو میبینم که عکسای خانوادگیشون رو میذارن، فرزنداشون رو میذارن. این مثل اینه که طرف بیاد عکس داخل خونش رو بیاره بزنه رو دیوار. کی مثلا اینجور کاری میکنه؟ یعنی من فکر میکنم اون کسانی که بالاخره یکمی فکر میکنن به این موضوعات، هیچ وقت عکس خانوادهشون، فرزندانشون رو تو این فضاها نمیذارن در معرض دید عموم، یا عکسای خونهشون رو داخل خونهشون. آدم عاقل قاعدتا اینجور کاری نمیکنه. متاسفانه تو ایران هنوز این فرهنگا جا نیفتاده و مردم هنوز آشنایی ندارن با خطرات فضای مجازی و موضوعاتی که ممکنه در آینده براشون پیش بیاد.
بحثی که اشاره کردین، عکس بچه‌هاشون مثلا، حالا یا فیلمایی که بچه‌های کوچیک با نمک حرف می‌زنن و اینا، از نظر علمی بهش میگن کودک کار، اینکه حتما الزاما کودک کار توی خیابان نیست، در فضای مجازی هم میتونه باشه.
بله همینطوره. خب یعنی اون فرد عکس بچه‌شو میذاره در معرض دید مردم که مثلا اون صفحه حالا اینستاگرامشو بازدیدشو بالا ببره. بله همینطوره، یعنی یه جور در واقع کودک کار اون فرزند.
در آینده میتونه آسیبی داشته باشه براش نه؟
مطمئنن وقتی به سن مدرسه و مدرسه رفتن برسه، خب جلو هم کلاسیاش دیگه میشناسن اون فرد و ممکنه هم کلاسیاش مسخره کنن اون کلماتشو، بالاخره ممکنه تو روحیش اثر بذاره در آینده.
چطور میشه مدیریت کرد این حریم خصوصی رو در فضای مجازی؟ امکانش وجود داره؟
مدیریت باید فرهنگ سازی بشه، مثلا همین مصاحبه های شما، اینا باعث میشه مردم هوشیار بشن، آگاه بشن. الان مردم آگاهی ندارن، میگم موضوع جدیدیه، باید فرهنگ سازی بشه. رادیو، تلویزیون، رسانه ها باید فرهنگ سازی بکنن.
سپاسگزارم، امیدوارم که ما در همین برنامه بتونیم به سهم خودمون نیم نگاهی داشته باشیم به این موضوع و آسیب شناسی بکنیم که اگر فردی هست شاید به قول شما آگاهی نداره راجع به این موضوع، بتونه تصمیم بهتری راجع به بحث حریم خصوصی در فضای مجازی بگیره. آقا متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب بخش دوم صحبت هم با آقای داوودی کارشناس محترم رسانه رو ادامه میدم. آقای داوودی سلام، ظهرتون بخیر باشه، خوشحالم که همچنان همراه شما هستم.
و بنده خانم محمدی خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت
سلامت باشی. خب در بخش قبل در رابطه با حریم خصوصی تو فضای مجازی صحبت کردیم و شما یه سری اطلاعات دادین. حالا میخوام از شما بپرسم که با چه روش‌هایی معمولا تو فضای مجازی به حریم خصوصی افراد تجاوز میشه؟
ببینید، مبنای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی ابتدا به ساکن بر عدم آگاهی و عدم اطلاع در واقع مخاطب تو این فضا صورت میگیره. ما تو فضای مجازی سه بخش داریم. بخش اول بهشون میگیم کاربران، بخش دوم رو بهشون میگیم یوزرها و بخش سوم رو بهشون میگیم مشتریها. نقض حریم خصوصی معمولا زمانی صورت میگیره که یه یوزر تبدیل به مشتری میشه. یعنی چی؟ یعنی میاد خودش رو در واقع وابسته به فضای مجازی در حوزه نقل و انتقال ها میکنه. در این خصوص شما زمانی که یک کاربری میاد و اطلاعات خودش رو شروع میکنه به شیر کردن با هر کسی یا در واقع با هر مجموعه‌ای، اولین اقدامی که انجام میگیره صورت میگیره اینه که نمیدونه این اطلاعاتی که داره جابجا میکنه در چه بستری از ذریب امنیت داره اتفاق میفته. بنابراین اولین مسئله که اینجا پیش میاد اینه که او به واسطه عدم اطلاعش نسبت به ذریب امنیت مسیری داره این اطلاعات رو درش جابجا میکنه، زندگی خودش رو که حالا میتونه هر بخشی از اطلاعاتش باشه در اختیار دو رویه قرار میده. رویه اول اون سرورهایی هستن که او نمیداند کجاست به شرط اینکه تازه داره از شرایط خارجی استفاده میکنه، و رویه دوم در اختیار کسی که نمیداند کیست. من برای شما مثال بزنم، مثلا این پیامک های خیلی زیادی که میاد، شما اگر از طریق این لینک متصل بشید به اون در واقع مجموعه، از طریق اون مجموعه متصل میشید به یک جمع کثیری از مثلا دوستان. خب اولین بحث ناشناس بودن این فضا هستش، چون اون رو نمیشناسه و یک اعتماد ذهنی و ضمنی داره، بنابراین خودش داره حریم خصوصی خودش رو محدود میکنه. ببینید، شما در حوزه ذریب امنیت در فضای مجازی علل خصوص واجبه در شاخه حریم خصوصی اینه که شما حوزه امنیت خودتون رو ده ها کیلومتر اونورتر در فضای مجازی در واقع تعریف بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر از موبایلی استفاده میکنید که در واقع به یکی از این شبکه های اجتماعی خارجی، داخلی ها من تأکید میکنم راجع به حریم خصوصی در حوزه فضای شبکه های اجتماعی و ارتباطی داخلی پروتکل های بسیار سفت و سختی وجود داره، اما شما راجع به شبکه های اجتماعی و ارتباطی یا کل این فضا در خارج از ایران هیچ نوع ضمانتی وجود نداره. چون
یعنی مشکلاتی که پیش بیاد در ایران قابل پیگیری هست.
ببینید، شما پیام‌رسان‌های داخلی رو میدونید دفترش کجاست، میدونید نفرش کیه، میتونید برید دعوی قضایی داشته باشید، اما پیام‌رسان‌های خارجی یا فضای مجازی که در خارج از ایران داریم ما روش کار میکنیم، اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاد شما به کجا میخوای مراجعه کنی، با چه هزینه‌ای میخوای مراجعه بکنی، و اصلا اگر مراجعه بکنی آیا جواب صحیحی به شما داده میشه یا اصلا در زمان مناسب این جواب به شما داده میشه.
خب این مربوط به زمانی که ما خودمون از اون فضای مجازی خارجی استفاده کنیم، درسته؟ ولی اگر مثلا در رابطه با یکی از همین اپلیکیشن های خارجی که در داخل استفاده میشه، آدم ها اگر مورد سوء استفاده قرار بگیرن، باز هم نمیشه پیگیری کرد اون آدم رو؟
خارجی هایی که در داخل هست چرا؟ ببینید، شما دو بود دارید. یک بود این که طرف در داخل شما رو در معرض هک قرار داده، تازه به شرط این که در حوزه سکیوریتی یعنی در حوزه پرایویت وارد نشده باشن. اگر وارد شده باشن خیلی سخت پیگیری کردنش.
چجوری وارد میشن؟ با هک کردن و اطلاعاتی که خودمون ممکنه یه جوری در اختیارشون قرار داده باشیم.
خیلی راحت من به شما بگم، نصف ما دو نوع هک داریم، هک نرم افزاری داریم و هک مغز افزاری داریم. تو هک نرم افزاری شما یه نرم افزار نصب میشه یا یه نرم افزاری باگ داره و مراتب خودش، اما خیلی وقتا هک ها بر اساس اطلاعات و ماینینگ صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی که من میام روی یک کاربری سوار میشم، از خود